أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. تاکنون در رابطه با بحث شفاعت نکات متعددی رو که بزرگان گفته بودند مطرح کردیم و احیانا تعلیقه هایی درش داشت. گفتیم شفاعت یعنی اینکه عناوین بعید به عناوین دیگری که البته برای ما خیلی شناخته شده نیست ولی به صورت مجمل بیان شده تخصیص خورده، و عناوین وعد هم از جهت دیگری برای اسباب دیگری ثابت شده. یعنی چی؟ یعنی درست گفتن هر کی شرب خمر بکنه اون دنیا از حوض کوثر نمی آشامد، ولی که انه از ابتدا گفته بودند الا کسی که دارای یک صفاتی باشد که به سبب آن صفات، به سبب آن ویژگی ها، به سبب آن ملاک ها موجب توجه اولیاء دین قرار بگیره. البته این که موجب توجه اونها قرار بگیره که همون عبارت نقرای بحث شفاعت باشه، به این معنا نبود که خداوند ابتدا حکم کنه ببریدش جهنم بعد برش بگردونن. یعنی از ابتدا این تحت عنوان وعید قرار نمیگیره، از اول مشمول ادله وعید نمیشه. که انه گفتند مثلا فرض بفرمایید هر کسی شرب خمر بکنه و گریه بر سید الشهدا نکرده باشه این حکم میشه. این ما میگیم امام حسین شفاعت میکنه، نه اینکه امام حسین یک کاری میکنه، همون گریه عنوان جدیدیست. این همون بود که آقای طباطبایی ازش تعبیر میتونست بکنه به نفی سببیت به سبب تخصیص. یعنی اصلا شرب خمر دیگه سببیت نداره، سببیت تامه نداشته. در قسمت وعد البته ما اضافه کردیم که اونجا تخصیص نیست، اونجا جعل قانون جدیده. یعنی از ابتدا گفتن مثلا هر که قرآن بخواند این درجه از توفیق رو پیدا می کند. بعدم گفتن البته کسی که فرض بفرمایید گریه بر سید الشهدا بکند هم این توفیق را پیدا می کند. اینها عنوانش البته معلوم نیست، به صورت مبهمه، تحت عنوان یه عنوان تحت مثل شفاعت قرارش دادند. پس شفاعت مداخله ائمه یا پیامبر یا بزرگان در کار خدا نیست، بلکه عنوانیست که داده شده به یه کارهای خوبی که شما انجام میدید و این کارهای خوب تحت یه عنوانهای مبهمی قرار داره. مثلا فرض بفرمایید ایمان به پیامبر، ایمان که میشه امت پیامبر، خود ایمان به پیامبر دارای یک درجه ای از ثوابه، یا خودش میتونه تخصیص بزنه درصدی از بحث های وعید رو کم بکنه، تخفیف بده، علل مخففه. سابقا به طور مفصل گفتیم که این تبصره های ذیل قانونه، اما چون خیلی گنگ بوده با یه عنوان مبهم بهش اشاره کردن. گنگ بودنش بر ما گنگه، یعنی میزان مثلا فرض بفرمایید حالا اگه تشبیه بخوایم بکنیم بگیم همون کسی که شرب خمر میکنه به جهنم میره، از حوض کوثر هم نمیخوره. اما الا اگر ایمان به رسول الله داشته باشه، حب پیامبر داشته باشه، محبت داشته باشه، از اول به نحو تخصیص آمده. خب این چرا نگفتن؟ برای اینکه ایمان یه امر تشکیکیست، چه درجهش، چه اندازهش. مثلا بوده اگه 3 درجه داشته باشه لب پل صلات به دادش میرسن، اگه 6 درجه داشته باشه اون بره پل به دادش میرسن، اگه 8 درجه داشته باشه تو موقع حساب میرسن، اگه 100% داشته باشه کجا میشه، 95% داشته باشه چی باشه، زمنان هم مثلا پرنده دیگرش هم خالی بشه. الا ماشاءالله اینقدر تبصره ها بوده که این تبصره های متعدد قابل بیان نبوده، تحت عنوانی که پیامبر شفاعت میکنه. ولی پیامبرم بی خودی که شفاعت نمیکنه، پیامبر حتما با ملاک میاد به خاطر بحثایی که درش داشت. خب این بحثی بود که مطرح کرد مرحوم آقای طباطبایی. منتهای نکته رو مطرح میکنند و ایشون در جلد سوم که خب این بحث رو مطرح کردن، در جلد اول مطرح کردن در صفحه 174، ایشون میگن البته شفاعت بعد از استقرار در بهشت و جهنمه، اما حضور در قبر و مرگ و یا در وقت حساب که ائمه گفتن ما میاییم، ما وقتی که مثلا فرض کن در قبر گذاشتنتون میایی، یا حار حمدان من یا متیرنی، هر کسی میره منو میبینه، من میام بالا سرش، میام سرشو به دامن میگیرم، اینها رو گفتن اینا شفاعت نیست، اینها حکومت موهوبه است. یعنی خدای سبحان به ائمه و به پیامبر یه نحوه حاکمیتی داده، هبه کرده که اونها تو این جاها حدود اختیارات خودشونه، خودشون میتونن تو این جاها اختیار دارن کار رو انجام بدن. شفاعت مال بعد از استقرار در بهشت یا استقرار در جهنم، این مطلبی که طباطبایی میگن به نظر محل تأمله، به خاطر اینکه این حکومت موهوبه یعنی چی؟ اگه مراد از حکومت موهوبه یعنی تفویض شده امورات، چون غلطه، ما از مفوضه نیستیم. یعنی اینجور نیست که بگیم خداوند مثلا امورات این دنیا رو سپرده به امام صادق یا پیامبر یا امیرالمومنین رفته. ما میگفتیم اینا در طول خدا، نه اینکه تفویض شده به اینها. پس حکومت موهوبم باز در طول، نه اینکه در اینا اختیار به اینا داده شده که اینا هر کار خواستن بکنن که خدا نباشه. اگرم مراد اینه که در طول اراده الهی است، خب چه فرقی با بهشت و جهنم داره؟ اینم میشه شفاعتون. باز خداوند است که در قبر، در قیامت یا در معاد یا در حساب یا در صراط یا در هنگام مرگ، هر کدوم مراتبش، به سبب کارهایی که آدم ها کردند، از ائمه از باب اول لا ان یجری الامور الا باسبابها ها از اینا استفاده میکنه، عناوین رو به کار میگیره، ملاقات رو میاره، یک کسی رو اینجا میاد. داره کسی در این دنیا مثلا فرض بفرمایید که غسل جمعه کرده باشه، فشار قبر نداره، اگر در این دنیا گریه بر مسائب اهل بیت کرده باشه، در لحظه مرگ مثلا سر به دامن میذاره، اما این حکومت موهوبه نیست، اینم دوباره عنوانه، از تحت این عنوان به عنوان دیگری میره، اینم قواعد و ملاخاتی است که در نظام الهی وجود داره. پس به عبارت دیگه این تخصیص و توسعه در قانون شفاعت، تخصیص در ادله وعید، توسعه در قوانین وعد، در مرگ هم همینجوره، همه مراتبش اینه. در شفاعت هم باز فاعل خداست، فرقی نمیکنه، در این دنیا فاعل خداست، اونجام خداست، همه اینا در اختیار الهیست. این حکومت موهوبه که در اصطلاحشون به کار رفته شاید یک اشتابی داشته باشه. نکته دیگه باز قبل از این که وارد بحث بعدیمون بشیم، این که مرحوم مجلسی در بهار از خواجه نقل میکنه میگه که شفاعت نباید اینجوری تصور بشه که بعضی ها تصور کردن که شفاعت برای فقط بالا بردن رده است، یعنی فقط این که شما مثلا جا تو بهش درجه 3 بذارن درجه 4 ببرن درجه 5، نه، شفاعت مربوط به مقام عذاب هم هست، یعنی از عذاب هم طرف رو بیرون میارند و به بهشت میبرند. یعنی گویی ادعای تصور کردن یا ادعا کردن که شفاعت فقط مربوط به جایی است که انسان قرار از یک کار یک مرتبه خوب به مرتبه خوبتر بره، ازدیاد نعمت پیدا بکنه. در رابطه با جایی که میخواد از عقاب خلاصی پیدا بکنه گفتن شفاعت نیست. خب اصل مدعای اونا حرف غلطیه، ما گفته بودیم همه جا هست، حتی یادتون باشه ما میگفتیم در قوانین تکوین هم هست. مدعا استدلالی که بهار از خواجه نقل میکنه، میگه خواجه و علامه در بحثای تجرید الاعتقاد و بعد در بحث کشف المراد که شرح اعتقاد تجریده، اونجا استدلالی که ازشون نقل میکنه اینه، میگه اگر قرار بود شفاعت فقط بالا بردن رده باشه، خب این کارو که ما به نسبت پیامبر میکنیم، ما مرتبا میگیم خداوند او رو بالاتر ببره، همین که صلوات میفرستیم ان الله و ملائکته یصلون، ما هم صلوات میفرستیم، هی دعا میکنیم و اونها رو طلب علو و رفعت میکنیم، پس اینا ما هم داریم اونها رو بالا میبریم دیگه، پس ما هم که ان نداریم شفاعت میکنیم، در حالی که لا یستحق بر این کار شفاعت، شفیع درجه ای از مشفوع له بالاتره، ما که شفیع پیغمبر نیستیم، پیغمبر شفیع ماست. اگه قرار بود شفاعت فقط در کارهای خوب باشه، اون وقت ما هم شفیع پیغمبر میشدیم، باید میگفتیم ما هم شفیع پیغمبر. این استدلال غلط. حالا بذار با خودمون اینجا نشستیم، اگه گفتیم و اون که در ذهن مبارک بود نبود، اون وقت اشکال بفهم. این استدلال به نظر اشتباهی، چون اولا اگر واقعا این اشکال وارده، خب اینجوریست که بگیم که شفاعت، دقت کنید مدعا چیه، میگه این کاری که ما میکنیم در این ازدیاد رتبه به اونا میدیم، بعد ادعا چیه، مدعای خارجه اینه، میگه پس شفاعت دو مرتبه داره، هم بالا بردن رتبه است، هم از بهش از جهنم خارج کردن، پس شما بالاخره قبول دارید بالا رو بردن رتبه شفاعته، دخلی در مسئله نداشت، خب پس کار ما شفاعت. عجیب هم از که این استدلال رو ایشون آورده به این توجه نکرده. آره جالب هم آقای جوادی هم در کتاب که بردن نه از نقدی ندارن بشه، توجه بکنید، دوباره تکرار بکنم که چیه، میگن که نمیتواند شفاعت فقط بالا بردن رتبه باشد، باید خروج از جهنم هم باشد. چرا؟ چون کار ما هم بالا بردن رتبه پیامبر هست با دعامون، پس مدعای شما باید این بشه که اصلا بالا بردن رتبه شفاعت نیست، نه این که بگید این هست اونم هست، خب این هست اونم هست نداره، از اون رو میبرن بالا، اون قسمت شفاعت از ما نمیاد، اما این قسمت شفاعت از ما میاد، پس بازم کار ما شفاعت. چون نمیگه مدعی که شفاعت عبارت است از این که هم بالا ببرد هم پایین بیاورد، هم بالا ببرد هم از عذاب خارج بکنه، میگه اگر از عذاب خارج بکنه شفاعت، اگر هم بالا ببره شفاعته، خب ما که بالا میبریم بس شفاعت. عبارت فهمی تر بخواییم بگیم اینه که ایشون داره میگه شفاعت مفهوم کلیست، دو تا فرق داره،
بالا بردن و خروج از عذاب، هر دو شفاعته.
پس کار ما شفاعته چون من بالا میبریم. شما با توسعه مصادیق که نمیتونید یه مصداق رو از تحت عنوان خارج بکنید، از تحت کلی خارج بکنید. بذاریم چه جوابیست که به این مطلب داده شده. جواب اصلی اینه که خیلی بین شفاعت و دعا فرقه. شفاعت به معنای مفهوم عرفیش مطالبه کسیست که دارای آبروست، در حالی که دعا مطالبه کسیست که دارای آبرو نیست. سؤال مسئلت تکدیه. یه نفر میاد دم در خونه حاکم گریه میکنه که بچه منو ببخش، بچه من گناهکاره ببخشش. این بشته میگه شفاعت کرد، میگن مسئلت کرد، گدایی کرد، سؤال کرد، خواهش کرد، استدعا کرد، اما نمیگه شفاعت کرد. شفاعت اونه که میره میگه آقا اگه ما آبروی داریم، ما آبرویمونو گرو گذاشتیم، اینو ببخش. هر دو به بخشش منتهی میشه، ولی هر دو بخشش منتهی شدنی شفاعت نیست. در شفاعت اینه که شما آبرو رو گرو میذاری، طرف رو رتبش رو بالا میبری، میگی به خاطر من این نمره دو شو بکن چار، به خاطر من از درجه سه بذارش درجه پنج. در دعا بازم میگی آقا به خاطر من، ولی نه به خاطر آبروی من، به خاطر گیه من، زاری من، تکدی من، استدعا من، نه من قریبم و انداختار من، هر چی به خاطر اینا. اینقدر میگی بیگار بشی. لذا مفهوم دعا اصلا به طور کلی با مفهوم شفاعت دو متفاوت هم و رفتی به هم ندارن. اگر او اشکال وارد بشه، من اشکال به جواب امثال خواجه و علامه حل نمیشه. البته سابقا من تو ذهنم یه جایی در رابطه با بحث دعا ما به طور مفصل بحث کردیم، چون در دعا هم یه اشکال مهمی وارده که در شفاعت هم مطرحه. اشکال و البته چون مطرح نکرده بودن دیگه ما مطرح نکردیم. دعا به شفاعت و اینا یه اشکال دیگه فلسفی تو بحث کلام جدید بهشون وارده، و اون این که میگن شما در ذات خدا با دعا میخوایی تصرف کنید، دارید شبیه‌سازی میکنید. میالا مثلا فرض کن شما میگی آقا من عباس آقا رو بندازید زندان، یه نفر میاد اینقدر گریه میکنه دل شما میسوزه، که میشه شفاعت، میشه دعا. خدا که دلش نمیسوزه، یعنی خدا اصلا امکان دلسوزی درش وجود نداره، به تعبیر فنی ترش امکان تبدل حالات توش وجود نداره، بسیطه، نمیتونه تبدل حالات درش پدید بیاد. اگه تبدل حالات درش پدید بیاد این که اصلا ممکنه وجود میشه. لذا مکانیزم دعا چگونه است؟ خیلی ها گفته بودن تو هم بحثای کلام جدید، این از اسرار خلقته. تمام ادیان بر پای دعا استواره. و اینکه دعا چه کار میکنه؟ چی میشه که خدا به رحم میاد؟ اصلا رحم یعنی چی که خدا به رحم بیاد؟ یه تا حالا مثلا عصبانی بود، حالا رحم آمده. این تشبیه به انسان هاست که دلشون میسوزه، عصبانی میشن، مرعوب میشن یا از اینا. شفاعت هم اینجوره، یعنی یکی میاد گره میذاره، یعنی چی؟ این تصرفی در ذات میکنه، ذات بسیط قابلیت تصرف درش نداره که بگه به احترام تو، یعنی متأثر میشه، تأثیر در اثرپذیری در ذات بسیط راه نداره، به خاطر اینکه هر گونه تصرفات در ذات بسیط سرچی داره امکان داره. اونجا ما یه بحثی مطرح کردیم برای این، میگفتیم این تبدل ظرفیته، میگفتیم دعا در حقیقت ما ظرفیت خودمون رو بالا میبریم. عالم قرق آبه، منطقه کاسته تو یه لیتری باشه بیشتر یه لیت توش داره میشه، میخوای کاسه تو زیاد کن. دعا به نوعی توسعه در کاسه خودمونه، نه در عطای او.
کسی که تو گهر یا پیمونش یه به اندازه یه لیتر بر میداره، چون پیمونش یه لیتریه، پیمونت رو خون بروفی دو لیتری میشه. شما باید شعر وجودی به خودت بدی. دعا بر دیگران هم اینه، من در دیگران شعر وجودی ایجاد میکنم از مسیری که استدعا میکنم، نداره خدا او شعر وجودیش بیشتر بشه بیشتر گیرش میام. شفاعت هم همین نوعه، این شفاعت هم این اشکال قابلیت درش هست، اما از اون دارم مسئلش اینه که ائمه به سبب همون که تبدلات عناوین میشود، این فرق داره عنوان دیگری میشه. نفس دیندار بودن، حب علی داشتن، تلاش برای رضایت اهل بیت کردن، نسبت به پیامبر علاقه داشتن، سعی وجودی به شما میده، عنوان جدید برات درست میکنه. قاربش اشارم آید. این هم نقطه داری. آخرین نقطه بحث شفاعت که البته بحثای دیگری هم داره دیگه، اما چون میخواییم ازش عبور بکنیم دیگه، بقیه بحثش بحثای چرا دیگه اشتران که اصلا دو آده شفاعت ماهیت 100% متفاوتی داره. حالا بعدش بکنیم. اما در رابطه با بحث بعدیمون، این که شفاعت شوندگان آیا باید ویژگی داشته باشن یا نه، جوابی که ما گفتیم خب روشنه که اصلا شفاعت شوندگان حتما باید ویژگی داشته باشن، تبدلات عنوانی بذار همه هم هست، هر کسی ممکنه این ظرفیت درش باشه که عنوان جدیدی پیدا بکنه، باز اصطلاح نترسوندتون چیز مهمی نیست، تبدلات عنوانی یه چیز خیلی قولاسایی به ذهن نیاد. معناش اینه او از اول تو لوح محفوظ نوشتن هر کسی پیامبر رو 80% دوست داشته باشه، این آثارشه. شما به اون درجه که میرسی این آثار هم برات بار میشه، عنوان جدید پیدا میکنی. این یاده باشه دوستان هفته گذشته گفتیم معجزات همین نوعه، به سیستم همینه، این هم همینه. از این کلم حضرت ابراهیم اینا که حرف میزدیم گفتیم معجزات هم با همین مکانیزم عمل میکنه، مطابق فرمایشی که مرحوم آقای مطهری هم داشت. اینجا هم همینجوره، یعنی شما تبدلات عنوان شرب خمر 100 تا تازیانه داره، از اون بر تو همون لوح محفوظ نوشتن حب به پیغمبر اگه به 79% برسه، مثلا 90% اینو میبخشه، به 80% 100% رو میبخشه. حالا گفتم چرا درجاتشو نمیگن، چون قابلیت مورد نداره، و از اون برم مستحق در اینه که به نحو مطلق این به ظاهر به نحو مطلق حکمش صادر بشه، برای حالا مردم تحفظ کنن سراغ اینها نرن. اما در کلمات بزرگان مفسری بعضاً توایفی به عنوان شفاعت شوندگان مطرح شدند. یکی گفتن که کسانی هم که خدا از اونها راضیست، تعلیق روی امر مبهم هم هست، البته این ابهام رو خواستن دوباره بازش کنن. چرا به آیه شریفه که می فهمد لا یشتعون الا لمن ارتضا، ارتضا یعنی خدا از او راضی است، خدا او را اختیار کرده، او را نسبت رضایت بهش پیدا کرده. پس ملائکه و اولیاء و انبیاء الهی کار آیه را خواهیم خوند سوره مدثره، اینا شفاعت نمی کنند مگر برای آن کسی که خدای سبحان از او راضی است. بعد اومدن گفتن که خب میدونید خدا از کی راضیه؟ خدا از طرفی خودش گفته که شفاعت مال صاحبان گناه کبیر است، تو روایت از طرفی هم میدونیم صاحبان و گناهان کبیره که خدا از اون راضی نیست. پس معلوم میشه این ارتضا یعنی صاحبان گناهان کبیره ای که از حیث دین و اعتقادات مورد رضایتند. یا
یه شاهدی هم میتونیم براش پیدا بکنیم و اون جای بیه گفته که شفاعت شامل کفار نمیشه، شامل مشرکین نمیشه. جمع این عدل با هم اینه که پس بگیم کسی مشمول شفاعت میشود که از حیث دین و اعتقادات سالم باشه. بیاره بگم میفرماید کسی مشمول شفاعت هست که مورد رضایت باشه، خدا ازش راضی باشه. خب خدا از کیا راضیه؟ از حیث عمل صاحب گناه کبیره رو که ازش راضی نیست، اما گفتن این مشمول شفاعت هست. پس معلوم میشه مراد رضایت در مقام رفتار نیست، رضایت در مقام فکر و اعتقادات افکار، رضایت در مقام کردار و رفتار نیست، رضایت در حوزه افکار و اعتقادات و اندیشه است. و شاهد هم در مطلب این که گفتن شفاعت شامل کفار نمیشه در روایات دیگه. در این مسئله ما قرائنی هم داریم، از جمله بهار میوردن دیگه، جلد 8 که دیروز آوردیم صفحه 34 روایته، جلد 8 صفحه 451 روایتی رو بهار از امام کاظم به نقل از امالی صدوق نقل کرده. این روایت هم شاهد بسیار خوبیه بر این مطلب. یک روایت طولانی است، راوی اونجا همین مطلب رو از امام میپرسه، میگه آقا نفهمیدیم چطور شد این هم راضیه از اون بر گناه کبیره است، پس چیه؟ حضرت میگن آقا به خاطر این که این خودش کسی که ایمان داره اعتقاد داره خدا از اعتقاد او راضیست. راوی میگه خب از اعتقادش راضی است، از اعمالش چی؟ امام کاظم می‌فرماید که خب کسی که ایمان داره و گناه کبیره کرده در حقیقت پشیمونه، نادمه، و خود این نادم بودن توبه است. و بنده اینجا اضافه کنم تو پرانتز که تعبیری از امام سجاد هست که امکان ندم و الهی که توبه فعنه اندم و نادمی، خود پشیمانی توبه. اینجا حضرت می فرمایند که پس این فرد در حقیقت توبه کرده. دوباره بگیم چجور سیر بحثه، راوی میگه آقا قرآن میگه لا یشفعون الا لمن ارتضا، صاحب گناه کبیره رو خدا ازش راضیه؟ حضرت میگن بله، چون ایمان داره. میگه خب ایمان داره، گناهانش چی؟ میگن خب به خاطر اینکه از این گناه ها توبه کرده. یه چجور توبه کرده؟ ما ندیدیم توبه کرده باشه. میگه کسی که خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، حتما نادمه. خود نادم بودن توبه است. بعد می فرماید که لا یشفعون الا لمن ارتضى الله دینه، والدین الاقرار بالجزا، همینقدر که قبول داره جزایی هست. و من ارتضى الله دینه ندم، نادمه، توبه همون ندامت. منتها یک روایت دیگری است در این باب که مقداری با این بحث متفاوته و ممکنه بحث رو عوض کنه. در کافی جلد 4 صفحه 569 یه روایتی از امام حادیث در نحوه زیارت امیرالمومنین، به این که چگونه زیارت کنید. اونجا میگه وقتی رسیدی به قبر مبارک بگو فاشفع لی عند ربک و ان لک عند الله جاه، و شفاعتا. لقد قال الله ولا یشفعون الا لمن ارتضا، کن این لمن ارتضا رو شفیع ها باشن نه مشفوع لها. میگه تو شفاعت کن چون خدا گفته کسایی که خدا دوستشون داره میتونن شفاعت کنن. البته ممکنه ما بگیم نه ظهور این نداره، مراد اینه که تو یه کاری بکن از ما راضی شه چون باشه، ولی سیاق به این میخوره که چنه این لمن ارتضا به معنای شفیع گرفته. اما به نظر میرسه حوال اون که این صحبت ها درست باشه، وقتی برگردیم خود آیات چون همین آیات مدثر رو نگاه بکنیم، اصلا داستان اینجوری نیست. آیات رو از بالاتر ببینیم. و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه، آقا قبل تو هم پیغمبرهای بودن بهشون فرستادیم وحی کردیم که چی؟ انه لا اله الا انا فعبدون، فقط من عبادت کنیم. و قال اتخذ الرحمن ولدا، یه دو اومدن گفتن خدا ولد داره، سبحانه، این حرفا چیه؟ بل عباد مکرمون، اینا بچه های خدا نیستن، اینا یه بنده هایی هن که البته تکریم شدن. لا یستغونه بالقول، اینایی که ببینید داستان داستان حضرت عیسیست، گفتم پایه دین مسیحیت در شفاعت استواره، یعنی شما اگه به عیسی ایمان بیاری دیگه هر کار میخوای بکنی بکن. سعادت یک راه داره، اونم ایمان به مسیحه. به بعد اینم قبلنم گفتیم که بعضی حتی میگن اسلام آمده انحرافات مسیحیت رو درست کنه، یکی تسلیس رو برگردونه به توحید، یکی شریعت رو بیاره. اونم گفتن آقا اصلا این حرفا چیه، نماز چیه، روزه چیه، یه یا عیسی بگو حل داستان. اینم میگه لا یستغونه بالقول، اینجور نیست که این عباد مکرمون که عیسی و انبیا باشه اینا بتونن قبل خدا حرف بزنن. و هم به امرهی عملون، هرچی ما بگیم هم کار میکنن، پیش دست خودشون نمیتونن کاری بکنن. یعنی ما بین عیدی انما خلفه هم، خدا میدونه قبلش چیه بعدش چیه، این پیغمبرها چی دارن تو مشتشون چیه. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، خودشون اصلا حد شفاعت ندارن. ما فقط میگیم کیه شفاعت کن کیه شفاعت نکن. و هم من خشیتهی مشفقون، اصلا خود بدبختا تمام انبیا خود اونا در برابر خدا میترسن حرفی بزنن. این اصلا آیات داله بر همون معناییست که ما اشاره کردیم از شفاعت، یعنی خودمون چیدیم بساطشو، ما گفتیم کی شفاعت بشه کی نشه، ساختار چجوریه، اونا همون انجام میدن، چیزی از خودشون نمیتونن بگن. لا یستغونه بالقول، دقیقا داستان شفاعت رو با سبب قول میاره. اینجور نیست که اون را برسن بگن خواهش میکنم به یه ریش مال دوتا رو ببخشی، نه. لا یستغونه الا لمن ارتضا، به چی؟ به عنوانهایی که پیدا میشه. پس شفاعت هم، دقت کنید این جمله جمله کلیدی بحث ماست، شفاعت کار اولیاء خدا نیست، شفاعت کار خداست. اولیاء خدا بهانه شند یا به تعبیری موضوعشند. شما اگر پدر و مادرتو دوست داشته باشید، خب به پدر و مادرت شفیعت میشه، نه خود پدر و مادر اون دنیا بیان بگن آقا به خاطر ما. پدر و مادر اونجا نیستن. اگر امام حسین دوست داشته باشی، امام حسین خوب، امام حسین در حقیقت عنوان است که تو را نجات بده، نه اینکه او بخواد کاری را انجام بده. به سراحت این آیه که خوندیم که بهترین آیه در بحث ماست، لا یستغونه بالقول، چیزی نمیتونن بگن. و هم به امرهی عملون، به اون انجام میدن. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، ما میدونیم. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، هرچی هم ما بگیم اونجا بیا نیا اون انجام میدن. یعنی چی؟ رو عنوانها رو درست کردیم. بله، خود ایمان به پیامبر عنوانه،
عنوانی است که تحت تأثیر قرار میده همه عناوین دیگه رو. نحوه چجوری نمیدونیم، کجاست نمیدونیم، درصدش چیه نمیدونیم. ایمان هم امر تشریکی است که قوی‌تر یکی کمتر، اونی که قوی‌تر خیلی بالاتر ممکنه همه رو مراحل رو رد کنه که سپاهمتر هیچی اون انجام نده. و شاعر علازاله که بهترین بحث ماست، یه روایت هایی بود که سابقا خوندیم که گفتیم امام عسکری هم امام هادی هم امام جواد از اون سه بزرگوار یه روایت با این مضمون که میگفت قلوبنا اوئی لمشیت الله، اصلا ما خودمون مشیت نداریم، فاذا شاء شئنا، اون بخواد میخواییم. یعنی اصلا اونجور هم نیست که اون دنیا ما بتونیم از خودمون بگیم آقا این آقای عاشق رسول رو ببرش تو، عاشق پرویز نگرش رو بیرون، اون رو بیار اینو نیا، نمیشه. هرچی اراده الهی باشه همون صورت میگیره، منتها شفاعت عنوانهاییست که با صورتبندی دیگری بیان میشود. پس شفاعت هم کار خداست، کار اولیاء خدا نیست، متعهد به اولیاء خدا عنوانیست که مشکل ممکن حل بکن. اینم از این. دومین موردی که بعضی از بزرگان اشاره کردن در تفسیرهای خودشون که گفتن مورد شفاعت شدگانند، اصحاب یمینند. اینم استفاده کردن از یکی از آیات شریفه سوره انبیاء که می‌فرماید کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. گفتن یعنی چی؟ خوب دقت کنید، همه اون کارایی که کردن یل گردنشونه، قفل پاشونه، مصیبتشونه، مگه اصحاب الیمین؟ گفتن خب پس اصحاب یمین چرا اینا نیست؟ چون اصحاب یمین مشمول شفاعت هم دیگه. چی شده که این معضلاتشون از گردنشون بازه؟ فقط و فقط میتواند علت شفاعت باشه. کل نفسه، اولا توجه کنید این نمیخواد کار خوبه بگه ها، کار بده میخواد بگه به قرینه آیه، بله من رو خوب اصحاب رهین کار خوبشون باشون نیست. کل نفسون به ما کسبت که کارای بدشونه رهین گروشن، یعنی بیخ ریشه هست، آش و کشک خاله هست، پاسه کار بد کردی باهات هست همه. میگه منتها اصحاب یمین اینجوری نیستند. چرا؟ چون اصحاب یمین حتما مشمول شفاعت هم دیگه، چیز دیگه نداریم که. خب اینجا ممکنه بگیم آقا اصلا این نیست، این استثنا منقطعه، کمان که مفسرین معاصر بعضی ها گفتن، یعنی اصلا کار رو نمی کنند، نه اینکه کار رو می کنند و با شفاعت ازشون برداشته شده که امثال مرحوم آقای طباطبایی خیلی به این مسئله مصرن، آقای جوادی هم این رو اومده چندین صفحه به این مسئله اختصاص دادن که من نظر ضعیف ندید ظهوری نداره به اینکه اصحابی همین کاراشون گردنشون نمیگیره. ضمن اینکه حالا برفرض هم باشه اصحاب یمین کیان، یعنی سعادت یافتگان، خب حالا همه هستن، این در حقیقت انتقال بحث شفاعت شدگان به عنوان دیگه ایست که گنگی اون کمتر از گنگی اولی نیست. یعنی شما بگید آقا کیا رو سعادتمندن، بگن اصحاب یمین، همون سعادتمند بهتر بودن که بگن اصحاب یمین. خب چه بگید چیه حالا یمین؟ هم چرا بهشون میگن یمین عرشن؟ کسایی که نامه شده به دست راستشون میدن دارد. پس داستان برمیگرده به این که ما شفاعت مسجله، معناش هم چندین بار توجه کردیم، یعنی توسل به انبیاء الهی، توسل به احکام، عمل به احکامی که میگو قرآن شفیعه، سیام شفیعه، توبه شفیعه، به این معناست.
یعنی واقعیت اینه تمام اینها شفیعن، یعنی چی؟ یعنی عنوانی میسازن که شما از تحت عناوین وعید تخلص پیدا بکنید به تخلیص، یا عنوانی میسازن که شما براتون عنوان جدیدی برای وعده های خوب الهی حدید بیاد. اما به مسامحه گفته میشه، اشکالی که ممکنه ما بگیره و بهش ملتزم هستیم به خاطر جمع همه ادله اینه که شما دارید میگید دیگه شفیع به معنی نیست که پیغمبر وساطت کنه، نه، این معناش اینه حب پیغمبر، محبت نسبت به فاطمه زهرا، محبت نسبت به صدیقه طاهره یا اهل بیت، محبت به پدر و مادر، محبت به شهدا، پیمودن مسیرشون، توجه به علما، توجه به علم، توجه به قرآن، روزه گرفتن، اینها کارهای خوبیست که این کار خوب باعث میشه وعید تخفیف بخوره. اونم کجا خورده؟ روز ازل. وقتی داشتن تومار قوانین رو می نوشتن پایینش نوشته بودن تبصره یه، تبصره دو، تبصره سه، و اما روز کسی لبه پر باستاده بسید تغییر یاد نقیه داره. این بیان مجازی قصه شفاعته. اونی که میشه از مجموع داستان آورد اینه، اما در تمام امورات هم قابل تصرفه. در قوانین اون چهار نوعی که گفتیم قوانین انواع متعدد دارن، نسبت بین جهلها رو که بیان کرده بودیم هست، و لزام در کسی که این عنوان برش بار نشه، قرآن به استراحت میگه سوان علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لم یغفر الله لهم. اگر شما استغفار بکنید دیگه توی پیغمبر رو این بگی ببر جایی که عنوان بر استغفار نکنه نمیبخشید دیگه، بالاتر از این که نداره که. تازه کسی که میگه تا تو باشید بشون عذابشون نمی کنی و ما کننا معذرین حتی من رأس رسولا به انتا فیه مجایی داره دیگه، و ما کن الله معذبه هم به انتا فیه تو توشون باشی. اما با همه اینا میگه نگاه کن تو هم اینا رو استغفار کنی نمیشه که عنوان رو ندارن. داستان داستان یک نظاممند ساختارم داره. خدا هم البته باز برگردیم، قوانینی که گذاشته شده، اون قوانینی که از تکوین میگرفتیم، احکام وضعی رو میگرفتیم، بحث احکام اخلاقی، احکام عقل عملی رو میگرفتیم، مرتبه احکام تکلیفی رو میگرفتیم، ترتب ثواب و عقاب رو میگرفتیم، اینا همش نظام علمی معلولیه که نمیگی من نمیتونه بشکنه، ولی ظاهرا اراده الهی به شکوندن اونها نیست. این تمام آیه وسوسه طیاتی که رب و ترزا بهانه این شد که ما وارد بحث شفاعت شیم. اون چیزی که عقل من میرسید، البته باز هم واقعیت داستانی که از اون ور که نیومدیم که نمیتونیم. آخرش اینم اضافه بکنیم، این رو همه اون چیزی که داریم میگیم بر اساس همین چیزهاییست که گزارش شده برای ما، روایاتی که گزارش شده، یا احیانا این احکام عقلی که میتونیم جمع‌بندی کنیم، اما این که چگونه است اون طرف نمیدونیم. فی جمله شفاعت که هیچ استحاله عقلی نداره، استحاله شرعی هم نداره، بلکه جز اجماعیات و ضرورات مذاهب مختلف بوده، تو همه مکاتب تو همه بوده، فقط بعضی از این دورهای جدید یا معتزله قدیم اومدن نسبت به شبهه کردن که شما گفتن وعیدیه. تازه اونا هم به جمله خواستن یه جایی بپذیرنش که دیروز اشاره بش کردیم. اما بالا با همه این مکانیزمش چیه و چگونه است و اینها چیست، بیشتر از این مقداری که گفتیم و گزارش کردن چیزی بلد نیستیم. اما همینه یاره، بقیهش اون بر معلوم میشه انشالله که خیلی بیشتر از اینها باشه و انشالله رحمتها بسیار واسعتر از این باشه، تا انشالله بقیهش شنبه آمین.